گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
نقش سیاست خارجی بریتانیا در انقلاب ایران موضوعی است که در اطراف آن شبهه‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیار بوده و هست. در ایران و همچنین شاید در سراسر خاورمیانه میراث دوران استعمار بریتانیا و تبلیغات ضد غربی شوروی سابق دست به دست هم داده تفکر سوءظن و توطئه را در میان مردم این منطقه به شدت ریشه دار کرده است. علی‌رغم آنکه بسیاری از منابع علمی انقلاب ایران را زاییده تحولات و مسائل درونی ایران می‌خوانند، هنوز عده‌ای به دنبال یافتن دست عوامل خارجی در این میانند و گمان دارند این انقلاب حاصل سیاست خارجی کشورهای غربی و به خصوص انگلیس است که در ایران همواره مورد سوءظن بوده. در گفتگویی با 3 تن از سیاستمدارانی که 30 سال پیش در زمان انقلاب ایران در صحنه سیاسی حضور داشتند، می‌کوشیم به جنبه‌های از این ابهامات اشاره کنیم تا حتی امکان تصویر روشن‌تری از سیاست بریتانیا در قبال ایران به دست آید. بسیاری از مردم عادی و حتی مقامات ایران در دوران شاه بخش فارسی رادیوی بی بی سی را عامل وزارت خارجه بریتانیا و اشاعه نظرات آن تصور می کردند. اما کارشناسان معتقدند علت توجه به بی بی سی فارسی در ایران فقدان رسانه های مورد اعتماد مردم در داخل ایران بود. لورد دیوید اوئن که در زمان انقلاب ایران وزیر امور خارجه بریتانیا از حزب حاکم کارگر بود، اگرچه انکار نمی کند که گزارش های بی بی سی ضد حکومت شاه بود، اما توضیح می دهد که این به هیچ وجه موضع وزارت خارجه نبود. چه رسانه ها در این کشور آزادند و سیاستمداران نمی توانند در امور آنها دخالت کنند. لورد اوئن به رادیو فردا می گوید:
I was under tremendous pressure, of course, to stop the BBC broadcast from the Shah. And I refused to do so. In many ways, thinking I was not going to sort of second guess our policy. There were lots of reasons why.
من از سوی پادشاه ایران تحت فشار شدیدی بودم که جلوی پخش بعضی از برنامه‌های بخش فارسی بی بی سی را بگیرم. اما من زیر بار نرفتم. بی بی سی سازمان مستقلی است و از وزارت امور خارجه دستور نمی‌گیرد. از سوی اگرچه ما می‌دیدیم که انقلاب در ایران اجتناب ناپذیر شده و دشوار بتوان جلوی آن را گرفت، اما به خاطر حفظ موقعیت خود در خاورمیانه و پیامی که موضع‌گیری ما به کشورهای دیگر منطقه می‌رساند، نمی‌توانستیم که از پشتیبانی خود از نظام پهلوی شانه خالی کنیم. من در آن موقع نامه‌ای به مدیر کل بی بی سی نوشتم و گفتم که البته تصمیم نهایی با خود شماست، اما باید بدانید که شاه به شدت با لحن و میزان گزارش‌های بی بی سی مخالف است. لورد اوئن می‌افزاید:
I personally thought that criticism was probably slightly justified, but overall I couldn't find anything personally which I thought was grotesque. But you know, Spigbrzezinski believed that there was a great bias.
من شخصا معتقدم انتقاد از بی بی سی تا حدی بجا بود. با این حال من نمی توانستم مورد خاصی پیدا کنم که روی آن دست گذارم. اما همانطور که می دانید، فیلمسل برژینسکی مشاور امنیتی پرزیدنت کارتر در آن زمان معتقد بود که گزارش های بی بی سی بی طرفانه نبوده و در وزارت خارجه مخالفت هایی با نظام شاه وجود داشت. پرویز راجی سفیر ایران در بریتانیا تا وقوع انقلاب، یعنی 30 سال پیش، که تماسی دائم با سیاستمداران وقت بریتانیا داشت نیز به رادیو فردا میگوید تأثیر سیاست خارجی بریتانیا در انقلاب ایران ناچیز بود.
به نظر من تأثیر فوق العاده کمی داشت. سیاست خارجی انگلستان نقشی در سرنوشت ایران بازی نمی کرد. درسته که خیلی از ایرانی ها معتقدند که دولت انگلیس هنوز بعد از 10 سال انگشتش را اگه بلند بکنه فلان اتفاق در ایران می افته، یا اگر بی بی سی فلان مطلب رو بگه انعکاسات عجیبی در ایران خواهد داشت. من از کسانی هستم که پیرو این نوع اعتقادات سیاسی نیستم. دولت انگلیس درسته که یک زمانی که امپراتوری داشتن و نمیدونم در اوایل قرن 20 خب بله قدرتی در جهان بود، ولی این دوره و زمونه و حتی در دورانی که انقلاب در ایران شد، دولت انگلیس قدرت سیاسی به اون معنا در صحنه جهانی نداشت. البته حمایتش یا عدم حمایتش از شاه میتونستش که یک نوع اتکای روانی به دولت شاه بده و این کار رو هم کردن به کرات، هم سفیر وقت انگلیس در تهران و همچنین آقای دکتر اوئن که وزیر خارجه انگلیس بود به کرات گفتن که دولت انگلیس حامی نظام موجود در ایرانه، ولی خب هیچ کدوم اونا نه سفیر انگلیس در تهران و نه آقای دکتر اوئن در موضعی بودن که بتونن به بی بی سی بگن که مطالبش رو رقیق‌تر بکنه یا به روزنامه‌های انگلیس بگن که در چه جهتی مقالات خودشون رو بنویسن، برای اینکه بالاخره همطور که می‌دونید اینجا آزادی مطبوعات هست، اینجا آزادی کلام هست.
به بی بی سی اشاره فرمودید. در اون موقع در ایران کمبود اطلاعات بود به تبع، برای خاطر اینکه روزنامه‌های آزاد وجود نداشت و مردمی که تشنه اطلاعات بودند به بی بی سی رو آوردن در اون چند سال هول و هوش انقلاب، و خیلی معتقدن که بی بی سی نقش مهمی داشته در نظریه سازی در ایران. شما قبول ندارید این حرفو، درسته؟
من برای دولت انگلیس یا برای بی بی سی نقشی به اون درجه اهمیت که در ایران براش قائل نیستم. اگر که ما در ایران روزنامه هایی داشتیم، اگر ما در ایران یک سیستم پخش خبر رادیویی یا تلویزیونی داشتیم که تصور کنید حتی 50% مردم میتونستن اعتقاد داشته باشن به مطالبی که میشنیدن، خب بی بی سی هیچ وقت یک چنین اهمیتی که در اون موقع در صحنه سیاسی ایران پیدا کرد پیدا نمیکرد، چون که بالاخره وقایع به طوری که بود پخش میشد و مردم یه اطلاعی پیدا میکردن. ولی در بحبوحه انقلاب رادیوی ایران که البته خب اونایی که رؤسای امور بودن اینطور دلشون میخواست باشه، کوچکترین اشارهی به اتفاقات داخلی ایران، کوچکترین اشارهی به فرض کنید اخراج خمینی از عراق و راه ندادنش به کویت و رفتنش به پاریس، کوچکترین اشاراتی به این مطالب نمیکردن. و خب تنها دستگاه خبرگزاری که به زبون فارسی این مطالب رو در سراسر ایران پخش میکرد و از یک پوشش خبری خیلی زیادی هم به همین دلیل برخوردار بود، گل کرده بود و جلوه کرده بود و خب مردم به سمتش سو می آوردن. این یه چیز خیلی به آسونی قابل فهمیه و من حاضرم پیشبینی بکنم، البته هیچ وقت اثباتش ممکن نخواهد بود، که اگر رادیو ایران، اگر تلویزیون ایران تا اندازه خودشون واقعیت رو، نمیگم حقیقت رو، واقعیت اتفاقاتی رو که میافتاد آنچنانچه بود پخش میکردن، هیچ وقت بی بی سی و دستگاه خبری خارجی انقدر گل نمیکردن.
در مورد حمایت از حکومت شاه، لورد اوئن وزیر خارجه وقت بریتانیا در زمان انقلاب ایران به رادیو فردا میگوید اگر نفوذ بیشتری می داشت و اگر از بیماری شاه اطلاع داشت شاید تصمیمات دیگری گرفته می شد.
Well, I wish I'd had more influence. I mean, in retrospect, I have written that if I'd known the Shah was as ill as he was, I think he would have been dispatched under pressure, if need be, to Switzerland to recover and a regency appointed and the regency would have been...
کاش من نفوذ بیشتری می داشتم. چه من نوشتم که با توجه به آنچه گذشته اگر ما می دانستیم که شاه تا این حد بیمار است حتما به او فشار می آوردیم که برای معالجه به سوئیس برود و ولیعهد با ولایت بر سر کار آید. آنگاه بریتانیا با کمک آمریکا می توانست به حکومت ولیعهد فشار آورد که به سمت یک دموکراسی پایدار سوق پیدا کند. من شخصا فکر می کنم در اینجا فرصت بسیار مهمی از دست رفت و شاه به علت ابتلایش به سرطان خون خود نیز نتوانست تصمیمات درستی اتخاذ کند. سر مالکوم ریفکین، سیاستمدار دیگر بریتانیا که چند سال پس از انقلاب ایران یکی از معاونان وزارت خارجه در دولت خانم تچر بود و در سالهای بعد به مقام وزارت امور خارجه رسید، نیز به رادیو فردا میگوید با وجودی که نظام شاه برای غرب نظام بهتری بود، اما سقوط حکومت او تصمیم غرب نبود.
It wasn't the decision of the West that led to the Shah's downfall. That was an internal revolution within Iran. And as in any other country, ultimately it's the people of a country that determine who their government are. I think
سقوط حکومت شاه تصمیم غرب نبود، بلکه حاصل انقلابی در درون ایران بود و مانند هر کشور دیگری در ایران نیز در مرحله نهایی این مردم آن کشور هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی بر آنها حکومت کند. من فکر میکنم اکنون هم دولت ایران مشکلات خود را با مردمش دارد و سیاستهای پرزیدنت احمدی نژاد از حمایت اکثریت وسیعی از مردم برخوردار نیست. اما اینکه چه باید کرد به عهده خود مردم ایران است. سر ملکم میافزاید:
I don't think that with hindsight we could have done very different to what actually did happen. The sad fact is that the regime in Iran has chosen over the years to give support to various.
من فکر میکنم با علم گذشته ما نمیتوانستیم سیاستی غیر از آنچه داشتیم در پیش گیریم. اما اکنون باید بگویم جای تأسف بسیار است که نظام ایران به سمتی کشانده شده که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و با برنامه غنی‌سازی اورانیوم نه تنها کشورهای چون ما را از خود بیگانه کرده که تهدیدی به همسایگانش نیز شده است. لرد اوئن اما نظری متفاوت دارد و در ارزیابی سیاست خارجی بریتانیا در 30 سال گذشته و نظراتش در حال حاضر می‌گوید:
These are very big and complicated issues and I doubt myself 30 years later, it's very helpful for anyone to go back over the past and in a sense of finger pointing, if you like. There are lessons always to learn from the past. But
اینها مسائل پیچیده است و من فکر نمی کنم با گذشت 30 سال از آن زمان کار درستی باشد که به گذشته بازگردیم و انگشت ملامت به سوی دیگران بلند کنیم. اما همیشه از گذشته می توان درس گرفت. اکنون باید بگویم انقلاب اسلامی رخ داده و ایران دستخوش تغییرات عظیمی شده که از جنبه‌های بدتر و از جنبه‌های دیگر بهتر است. تا آنجا که من می‌توانم تشخیص دهم، ایران به احتمال زیاد یک جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند. اما سؤال آن است که چه نوع جمهوری اسلامی و تا چه حد اسلام در حکومت آتی نقش بازی خواهد کرد؟ آیا در عرصه سیاسی یک کتاس خواهد ماند یا اینکه نقش خود را به مسائل اخلاقی و فرهنگی محدود خواهد کرد و سیاست را به سیاستمداران واگذار می‌کند؟ من امیدوارم حرکت آینده ایران در این جهت باشد.